بسم الله الرحمن الرحیم. روزگاریست که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، کتاب نفیس من و جزمن استاد هستیم. فرازی را انتخاب کردیم که تقدیم میکنیم. استاد اینجا یه نکته مهمی فرمودید که حل مشکل شناخت و معرفت به حل مسئله من وابسته است و مادام که این مسئله به راه حل خود نرسد، هیچ مسئله دیگری حل نخواهد شد. کلید باب معرفت همون چیزی است که تحت عنوان من مطرح می‌گردد. معرفت به خداوند تبارک و تعالی نیز جز از طریق معرفت من میسر نمی‌شود. زیرا انسان تنها موجود این جهان است که من می‌گوید. این یک و تنها موجودی است که سایه ممدود و خلیفه خدا تبارک و تعالی شناخته می‌شود.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شما خب مسئله مهمی رو انتخاب فرمودید که تحت عنوان مسئله من. حالا این کلمه من در فارسی یا انا در عربی یا در هر زبان دیگری، اون چیزی که افاده معنی من میکنه و مسئله معرفت سرنوشتش وابسته است به مسئله من. خب امروز دنیا سعی میکنه معرفت رو بشناسه، یعنی سابق بیشتر بحث‌های اونتولوژیک بود، امروز اپیستمولوژی یعنی معرفت شناسی. امروز در بین فلاسفه جهان امروز بیشتر مسائل فلسفی حول محور مسئله معرفت میگرده که اصلا خود شناخت چیه. ما جهان رو میشناسیم اما خود شناختن رو بشناسیم.
اپیستمولوژی،
بله، شناختن جهان یه مسئله است، شناختن شناخت جهان یه مسئله دیگه است که خود شناختن رو بشناسیم. به هر صورت مسئله من اساس مسئله معرفت. شما یک لحظه فرض کنید اگه جهان کل هستی پل از معرفت باشه، اصلا معرفت باشه، ولی کلمه من که همون شناسنده است، معرفت شناختنه، شناخته به عبارت دیگر، شناختن یا شناخت، من شناسنده است. آیا شناختن یا شناخت مطلق بدون شناسنده میتونه معرفت معنی داشته باشه؟
نخیر.
شناسنده همیشه یک منه، یه منی شناسنده است و در میان موجودات این جهانی که ما درش زندگی میکنیم، بلکه جهان امکان به طور کلی، ملک و ملکوت، تنها موجودی که میتونه بگه من انسانه. حیوانات هر کدوم هستن، خوب هم زندگی میکنن، هر حیوان زندگی خودشو داره و همون گونه که باید زندگی کنه زندگی میکنه، از پشه گرفته تا شیر، ببر، پلنگ، گربه، کبوتر، کلا. اما اینا هیچ کدوم نمیشن، نمیگن من. یه شیر با همه این غرورش نمیگه من، یه ببر با همه این غرورش نمیگه من، یه کبوتر، یه مورچه نمیگه من. خب زندگی میکنه. تنها موجودی که میگوید من و میداند که من یعنی چه انسانه.
اینجا فرمودید به دو دلیل، یکی این که میتونه از خودش فاصله بگیره،
آها،
یکی این که خلیفه خدا هست.
همینطوره. حالا چرا من ممتازه و حیوانات که زنده اند و زندگی میکنند و خوب هم زندگی میکنند من ندارن؟ برای اینکه حیوانات نمیتونه از خودشون فاصله بگیرن، فقط یه حیوانه، گربه فقط گربه است، کبوتر کبوتر، اما نمیتونه یک لحظه کبوتر بودن خودشو کنار بذاره بگه من کبوترم. اینه نمیتونه بگه، یعنی از خود کبوتر بودنش فاصله بگیره و بگه حالا من کبوترم. این از وقته یک کبوتر، یک کلاغ و یک حیوان بر نمیاد.
منشو نمیشناسی.
منشو نمیشناسی. انسان میتونه بگه من منم، من روح دارم، من بدن دارم. میگه دیگه، میگه من روح و بدن دارم، میگه من روح و بدنم.
روح بدن دارم.
دارم. درست، انسان از روح و بدن تشکیل شده، انسان نفس و بدنه یا روح و بدن حالا بفرمایید، اما انسان روح و بدن است و انسان روح و بدن دارد.
روح و بدن داره.
اون دارنده روح و بدن کیست؟ این کلمه من اینجا معنی پیدا میکنه. خب حالا من میام تو مسئله معرفت. شناخت، شناخته، خب شناختن عالم. شناسنده کیست؟ یه منی باید که بگوید من میشناسم. این من خیلی مسئله مهمی است. خب از یک سو فاصله گرفتن هم طور که فرمودین، انسان قدرت من گفتنش اینه که میتونه از خود اون منش فاصله بگیره و خود منش ارزیابی کنه که آیا این من موسوی است یا من فرعونی. حضرت موسی منه، فرعون هم منه. مگه حضرت موسی من نداشت؟ من داشت.
چرا؟
فرعون هم من داشت، ولی من فرعونی کجا، من موسایی کجا؟ من الهیه، من نبویه، ولی فرعون یه منی داره که من هم فرعونی باید بگیم میگه، چه لغت بهتر از این نداره. منش نمیتونه بشناسه درست. این فاصله گرفتن از من اینه که آدم میتونه منشو بشناسه. یکی این. حالا اینجا جای سوال هست که از تالی میتونیم بپرسیم که خب چرا فقط انسان میتونه بگه من؟ چرا موجودات دیگه کلمه منو نمیشنن، ندارند و نمیگن؟ دلیلش اینه که یک مرحله بالتر بریم، اصلا من مال خداونده.
آفرین.
تنها موجودی که واقعا من حقیقی خداونده. و خداوندم فرمیگه، میگه انی انا الله، میگه من خدام، من منم.
چون که من نیستم، این من زهوست.
این من زهو، چون که من نیست. این هم فاصله گرفتنی که مولوی میگه، چون که من نیستم، این من زهوست. من واقعی خداونده.
پیش این من هر که دم زد کافر. پس اینجا من اون با
من حقیقی، من واقعی، نفس الامری، ازلی، ابدی، غیر قابل تغییر، من خداوند.
خیلی لطیفه.
و خداوند میگه من انی انا، انی انا الله، انا من من.
یه سوالی که بعضی از بینندگان عزیزم مطرح فرمودن، میگه همش تو عرفان اینی که این من از میان برداره،
من انسانی رو.
آره.
آخه ما
و بینکه
انیون ینازعنی فرفع بلطف که انیی من البین. انی یعنی من.
آره.
وقت من انسان ظل سایه من خداوند.
آفرین. این حالا درست
میشه. اگر من انسان، که انسان گفتیم فقط من داره و نه هیچ حیوان دیگری، اگر این ذل بود، سایه بودنش از من خداوند، که بدان انسان بدان منه، خب من میگه من، اما منش سایه من خداست.
آفرین.
این ذل بودنش و سایه بودنش درک بکنه،
درست،
خیلی درست میشه. اما اگر چنونچه سایه بودنش درک نکنه و یه من استقلالی بر خودش قائل میشه و خودش جای خدا بشینه، این فرعونیته. حالا فرعون هم یه دونه نبوده، شما فکر نکن که یه دونه فرعون در جهان بوده. هر آدمی که نتونه از این منیت غرورآمیز خودش خارج بشه و نتواند بفهمد که من او من ذلیه، یعنی ذل من خداونده، سایه خداونده، اگه اینو نتونه درک کنه، این فرعونه.
آفرین.
حالا این فرعون میتونه که پادشاه مصر باشه، میتونه یه فقیر گوشه‌گیر.
الله تعالی رب که کیف مدد
ذل. اون وقت این مدد ذل چقدر مهمه، آیه شریفه. اون وقت این من ذلی خداوند چقدر امتداد داره. آیه ببین، همین آیه رو آدم بخواد تفسیر کنه، این شاید سالها طول بکشه که این من انسان که ذل من خداونده، سایه من خداوند، فقط جنبه سایه‌ای داره، چقدر امتداد داره من انسان. حالا من همینجا میخوام بحث کنم که من، حالا من خداوندی که خیلی سخت درباره صحبت کرد، اون خود خداوند میدونه من یعنی چه. من خداوند رو خود خداوند میدونه من یعنی منش یعنی چه. حالا از من انسان صحبت کنیم. این من انسان چقدر امتداد داره؟ شما هر کجا بروی میگی من. حالا تو کجا این من شما تو کجا امتداد داره؟ ببین در سابق الان هم یه انتقاد میکنن، میگن که خب مثلا علم هیئت قدیم، درسته، خب علم هیئت قدیم اشتباه بوده، امروز علم هیئت پیشرفته است، دگرگون شده، اینا رو قبول دارم. ولی در آیات قرآن هم هست که زمین او زمین مهده، گهواره است، و جعلنا الارض مهادا، گهواره است. یا در بعضی عبارات هست که ستونه، زمین ستونه یا انسان زمین میگفتن زمین مرکز عالمه. امروز دیگه این حرف خنده داره که بگیم کره زمین مرکز عالمه، این کمی خنده داره، چون زمین یه سیاره است، یه کره است که نسبت به کرات دیگه خیلی هم عظمت نداره، یه کره است مثل کرات دیگه پایین‌تر. آن چطور میشه که زمین مرکز عالمه؟ اینا که میگفتن به یه معنی درست میگفتن، هنوزم باید بگیم زمین مرکز عالمه. منم ادعا میکنم که زمین مرکز عالمه. چرا زمین مرکز عالمه؟ چون زمین جایگاه انسانه.
احسن.
انسان مرکز عالمه.
آفرین.
هر کجا که جناب عالی، هر انسانی، هر فردی از افراد انسان هر کجا زندگی کنه، اونجا مرکز عالمه. بس ببینید که آدم کجا زندگی میکنه.
هم در این مولا فرمود لا تخلو الارض من قائم لله بحجته.
آمین. هیچ وقت خالی نیست،
اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا.
همینطوره. و اون انسان کامل، انسانم منظورم انسان کامله، در هر نقطه ای از جهان هستی که باشد اونجا مرکز عالمه. و اینکه اگر قدیمی هم گفتن زمین مرکز عالمه، به واسه اینه که انسان مرکز عالمه. انسان ستون آسمانه. ببینم آسمان ستون منه یا من ستون آسمانم؟ اینو میخوام از شما بپرسم.
شما ستون.
ما انسان ستون آسمانه. ببینم اگر انسان نبود اصلا زمین آسمانی که میفهمید
که
معنی پیدا میکرد؟ چون انسان انسان است و من داره میفهمه زمین کجاست، آسمان کجاست، کرات چند ارتباطی با هم دارن، سیارات کجان، ثوابت کجان، نظام عالم هستی چیه، و این همه حرف ها از بیان انسان در میاد. حالا انسان نباشه معرفت نیست. خب معرفت خداوند که بالاستقلال و ذاتی و الازلی و ابدیه، اما معرفتی که کل جهان رو میخواد بشناسه معرفت حیوانه، معرفت انسانه. حیوان چقدر چیز میشناسه؟ در حدی که بخوره، زندگی کنه، غرائز در حد غرائز خوب میشناسه، خطا هم نمی کنه، اشتباه هم نمی. اما انسان فقط در حد خوردن و خوابیدن میشناسه یا بیشتر میخواد بشناسه؟ انسان فقط در حد خوراکش؟
نه،
انسان سودای شناختن هستی رو، همه ی هستی رو داره.
هستی میشناسه باز میخواد بشناسه.
این خیلی حرفه. این شناختن انسان هستی را ببین، حالا اینجا این مطلبم لازم شد که من عرض کنم. این کلمه مطلق و مقید که میگم، امروز هم خیلی ارباب علوم، کسانی که با علوم روزگار سر و کار دارن، بیشتر از نسبیت و مطلق و نسبی صحبت، همه چیز هم میگن نسبیه. این الان رایجه، همه میگن همه چیز نسبیه و مطلق نداریم و مطلق بافتگیه. ببینین تنها موجودی که از مطلق صحبت کنه انسانه. هیچ موجودی مطلق رو نمیشناسه. حیوانات، جمادات، نباتات مطلق شناس نیستن. انسان مطلق شناسه. حالا اگر مطلق نباشه نسبی چه معنی داره؟ من از شما میخوام بپرسم. مطلق اگه معنی نداشته باشه نسبی چه معنی داره؟ اصلا نسبی محاسبه یه شیه در نسبت با چیزهای دیگر، اونم نسبت به چیز دیگر، اونم نسبت به چیز دیگر، و همینطور تا آخر تا کجا میرسی؟ انسان سعی میکنه به مطلق برسد و مطلق را بشناسد.
مطلق نباشه مقید نیست.
مقید نیست و اصلا هر مقیدی زودگذره، تمام شدنیه. ببینین حالا اینجا یک مطلب دیگه لازم شد که من عرض کنم. گاهی میپرسند فلسفه فایدهش چیه؟ میپرسند، همه میگن فلسفه چه مشکلی رو حل کرده، به چه دردی میخوره در روزگار ما، به چه دردی. اینو میپرسند غالبا از خودمون. فلسفه تمام کوششش و تلاش اینه که مطلق رو بشناسه. فلسفه میخواد مقیده بشناسه مطلق رو؟
مطلق.
کوشش فلسفه، حالا برسه و نرسه بحث دیگه است، اون جای دیگه باید بحث کنیم. کوشیدن فلسفه، تلاش فلسفه برای شناختن مطلق. علوم به ویژه علوم روزگار ما چه میخواد بشناسن؟ مطلق رو میخواد بشناسن یا اونچه که امروز به کار آید؟
هم جزئیات رو،
اون چیزی که به کار آید.
بله.
علم چیزی را میشناسد،
جزئی‌گرا،
که به درد زندگی امروز من و شما یا دیروز و فردای من و شما بخورد. خب حرف خوبی هم هست، ما دعاش هم میکنیم که هرچی هم دارن پیشرفت هم میکنیم الحمدلله. ولی علم سعی میکند چیزهایی را بشناسد که بر امروز زندگی شما مفید باشد، یعنی در عمل به کار آید، در زندگی سودمند افتد. همین. اما مطلق نمیگه امروز و فردا و دیروز. مطلق مطلقه. مطلق برای چی؟ برای همیشه. فوراور مطلق برای کی؟ برای همیشه. فلسفه در مقام شناختن مطلق است، علم برای شناختن اون چیزی که امروز منشأ اثر است و به درد ما میخورد. خب هر دوشون هم درسته، هر دوشون هم به جای خود، هم علم کار خودشو درست انجام میده، هم فلسفه کار خودشو درست انجام میده. و حالا ممکنه که بپرسه اصلا تو چرا میخوای مطلق رو بشناسی؟ کسی از ما بپرسه آقا مطلق که طالب دستت نیومده، چرا میخوای بشناسی؟ از ما از بپرسن چه بیماری داری که میخوای مطلق رو بشناسی؟ خب به یه آدم بگیم تو مطلق رو نشناس، قانع میشه یا نه؟
نه.
فطری آدمی، ذات آدمی،
گراساتون،
همه چیز میخواد در واقع و اون چنان که هست
بشناسه.
این ذات آدمه. و اگر روزی بشر مطلق شناسی رو رها کنه یا در ذاتش نباشه، توجه کن، اگر روزی مطلق شناسی از بشر گرفته بشه و همه چیز رو مقید و آنی و جزئی بداند و زود گذر، بدون چه حالت پیش میاد؟ نه پوچی علل اطلاق،
دوچار روزمرگی میشه،
روزمرگی، و همه چیز زود گذره و تمام شد. پس معنی چیه؟ دوچار ناامیدی میشه. این آدمایی که نیهلیستن و دوچار ناامیدی میشن، دوچار همین مشکل میشن دیگه. ببینید الفاظ گاهی با، البته ما همه چیز با الفاظ میفهمیم، ما با زبان با عالم معانی راه پیدا میکنیم، ولی زبان رو باید درست بشناسیم، الفاظ رو درست باید به کار ببریم. این خود کلمه نسبیت رو باید بفهمیم که یعنی چه. اگر مطلق معنی نداشته باشه، نسبیت نمیتونه معنی داشته باشه. ببینیم الان یه مثال ساده بزنم برای زبان که چقدر نقش داره در زندگی انسان. زبان در زندگی ما چقدر نقش ایفا میکنه. اصلا زندگی یعنی حاصل زبان و گفتگو. این کتاب هم اسمش من و جزمن و گفتگو هم هست. حالا ما دو تا کلمه داریم که هر روز در زبان مردم به کار گرفته میشه و رایجه، مکان و مکانت. همه کس میدونه مکانی هنچه. الان مکان شما اون صندلی که نشستیم، مکان من این صندلی که نشستیم، مکان مکان دیگه. هر کسی در یه مکانی جا میگیره، میشینه، میخوابه، مکان داره هر کسی. یه کلمه هست مکانت، از همین ماده ها، مکانت بستر جعلی از همین مکانه. فرق بین مکان و مکانت چیه؟ من خواهم از شما بپرسم و از شنوندگانم جواب بدم.
آره.
مکان و مکانت، که مکانت هم از مکان گرفته
یه بار فرموده.
آها، یه بار گفتم، حالا تکرارشم بعد. مکان اینجاست که من نشستم، حسیه. آره. ملموسه.
مکانت
مکانت معنویه، علمیه. مکان من این صندلی است که اینجا نشستم، مکان از تار این صندلی است که اینجا. مکانت شما چیه؟ مکانت معنوی شما
مادی نیست.
مادی نیست، خداوند میدونه مکانت شما چیه، شاید خودتونم بدونید. مکانت علمی، معنوی، روحی شما اون خیلی بالاست. دو تا لغت دیگه میخوام حالا شبیه مثال بزنم، اینه برای اینکه این معانی روشن بشه، بد نیست. ما دو تا کلمه داریم، جسم و جسد. هر آدمی جسم نداره؟
چرا؟
جسم داره آدم، با اجسام هم سر کار داره. این میز جسمه، این صندلی جسمه، این دیوار جسمه، با اجسام سر کار داریم، خودمونم جسم. یه کلمه هم داریم به کار میبریم که تقریبا به همین معنیه، جسد. جسد انسان، جسد این میز. حالا بیشتر جسد رو انسان به کار میبریم، جسم انسان، جسد انسان. فرق بین جسم انسان و جسد انسان چیه؟ آیه سوال دیگه.
جسد مقدار نداره.
غالبا میگن و تقریبا به یه معنی به کار میبرند و یک معنی ازش مراد میکنن، اما دقیق فرق داره. آره دقیق. ببین جسد همین جسد مادی عنصریه. خب بگو جسم مادیه. بله جسم مادی، اما جسم گاهی میتونه حالت مثالی پیدا کنه،
مثالی باشه.
حالا من مثال میزنم، این مثال ساده میخوام بدم. حالا عالم برزخ و عالم قیامت و بهشت و جهنم، اونجا جسمه، اما یه کمی با این جسم فرق داره. ببین شما در خواب وقتی که دوستت رو در خواب میبینی، جسمش رو در خواب میبینی یا نمیبینی؟ در خواب دوست، خواب دوستت رو میبینی، جسمش رو میبینی،
شی رو بلند میکنه.
اونی که در خواب میبینی جسمه یا جسده؟
بله جسمه.
اون جسمه. اونی که در خواب میبینی جسمه یا شخص رو، دوست، دشمن، یا هر آدمی، باش آشنایی، جسمش رو میبینی، باش حرف میزنی، صحبت میکنی، اون جسمه در خواب میبینی.
اون وزن و مقدار
نه. ولی اونو نمیتونیم بگیم جسد. اما در عالم این عالم خارج و بیرونی الان میتونیم بگیم این جسمشه، این جسدشه. مثلا یک مرده رو میگیم این جسم این مرده است، این جسد این مرده است. جسد مرده یا جسم مرده، غلط نگفتی، هر دوشو بگی درسته. میگی جسد این مرده رو دفن کنین یا جسم این مرده رو دفن کنین، این درسته، غلط هم نیست. اما
تفاوت داره.
یه تفاوتی داره. جسد همین عنصری مادی این جهانی زمان و مکانی در این عالم جسد، اما جسم میتونه مثالی باشه. شما در عالم خواب که حالا بهترین مثال برای عالم مثال، در عالم خواب شما یک شخص رو که میبینی، یک جسم رو، یک کوه رو در خواب میبینی، در خواب یک کوه رو میبینی، همین کوه دماوند رو میبینی، جسد کوه رو میبینی، جسم کوه رو، جسم کوه. پس یه تفاوت ظریفی بین کلمه جسم و جسد وجود داره. مکان و مکانت همینطور، زمان و زمان ما.
از زیارت وارث هم میگیم السلام علی ارواحکم و علی اجسادکم و علی اجسامکم.
و علی اجسامکم. اونجا هم دو کلمه متفاوت به کار. اجسامکم و اجسادکم.
میام برام ببینیم. استاد یه مثال مطلق و مقید خیلی زیبا بود. خود همین ذل ممدودم یه دلیل روشنیه.
بله.
ذل ممدود خم زلف تو هم بر سر باد، کاندر این سایه قرار دل شیدا باشد. مگه میشه من سایه باشم جسمی نباشه؟ بله، این دلیل دیگه.
بله.
به انسان سایه اون حقیقته.
همینطوره. و ذل ممدود
خم زلف تو هم بر سر باد.
حالا شما شعرشم خوندی ادیبانه که ممدود، زلف ممدود و ذل ممدود. ذل ممدود سایه درازه، سایه که همینطور که حقیقت گسترده است، سایه حقیقت هم گسترده است. به اندازه که حقیقت گسترده است، سایه حقیقت هم
گسترده است،
به همون اندازه گسترده. حالا شما شاعران
مسکوب هم همین،
همینطوره. شما شاعران
هم مدام
همینطور. یه شاعر یه شعر لطیفی هم خونین که موی ممدود، حالا سابق موی دراز که کشیده می‌شده تا زانو می‌اومده مطلوب بوده، حالا گاهی در یه زمانی موی کوتاه مطلوبه، گاهی موی دراز. موی ممدودم، اون ممدود بودنش به اعتبار ذل ممدود خب مطلوب بوده. اما ممدود واقعی همطور که عرض کردم همون منه. چه امتد ببینم، حالا سایه بدن، همون سایه ما که مثلا در اصل یکی ببینیم، سایه ظهر اصلا فرق میکنه در یه برهی از زمان، در یه فصل از روز، یه وقتی از روز اصلا سایه ما ند، سایه کوتاه بلند میشه
ظهر،
ولی در اصل سایه بلند میشه،
ظهر بلند میشه.
حالا سایه انسان که سایه بدن انسانه، سایه جسم انسانه، هر اندازه بلند بشه، سایه این دیوار هر اندازه بلند بشه، سایه بلندتره یا من انسان بلندتره؟
من بلندتره.
اندیشه فراگیرتر است یا جسم فراگیرتر است؟
اندیشه است.
جسم هر اندازه وسیع باشد محدوده. جسم غیر متناهی ما نداریم. جسم به پایان میرسه. اندیشه کجا به پایان میرسد؟ آیا برای اندیشه پایانی هست؟ اندیشه ظل علم خداونده. از اندیشه انسانم سایه آگاهی و علم خداونده. خداوند علمش غیر متناهیه، اندیشه انسانم غیر متناهیه. ببین وقتی یک ادیب، یک حکیم، یک فیلسوف، یک متفکر بزرگ متولد میشه، زاییده میشه، خب بحث به ظاهر یه جسمی، یه فردی مثل سایر افراد زاییده شده، یه جسمی داره، بچه هم هست کوچیکه و بعد حالا بزرگ میشه و جسمش روش میکنه و یه اتفاق مهمی اتفاق نه یه مهمی اتفاق نفته، یه آدم متولد شد. اما این بچه که متولد شد که بعدها ادیب و حکیم و بازوق میشه، اندیشمند میشه، یک جهانی متولد شده. یه آدم متولد میشه، یه جهان.
بله، جهان.
وقت جهان علمی و اندیشگری او چقدره؟ جهان یه اندیشمند، یه اندیشمندی که متولد شد، ابن سینا وقتی متولد شد، فقط یه فرد متولد شد، یه جهان متولد شد.
بحر علمی در نمی پنهان شده،
پنهان شده.
یک در سگستان عالمی
پنهان شده. یک آدم که متولد میشه به اندازه این که بسه مینه که اندیشه هاش در آینده چی باشه، اون اندیشه هاش از گستره اندیشه های انسان اندیشمند از کل جهانی که ما میشناسیم وسیع تره. بنابراین جهان های وسیع تری به اندازه هر فردی که متولد میشه جهان متولد میشه. حالا از این به بعد نترس و بگو. هر آدمی که این نوزاد هایی که هر روز متولد میشه آمارش اداره ثبت بلده، هر روزی چند تا نوزاد در جهان متولد میشه، به تعداد تولد نوزادان کره زمین جهان متولد میشه، چون هر کدوم یه جهانی دارن اینا. اینا جهانشون مثل همه آدم ها یا جهانهاشون متفاوته؟
متفاوته.
آدم ها جهانشون یکسان که نی؟ متفاوت. پس به تعداد هر فردی که امروز در جهان متولد میشه و زایده میشه جهان متولد میشه. حالا ما چند تا جهان داریم؟
بیش از 7 میلیون
به تعداد آدمیان. این جهانهای ممکنه بگو، جهانهای که قابل فرضه.
بله بله. بعد اگر کسی بپذیرد که انسان سایه حق تبارک و تعالی در هستی است که هست، با آسانی در می‌یابد که سایه قبل از هر چیز دیگر از صاحب سایه خبر می‌دهد و منشأ پیدایش خودش را می‌شناسد. در این طرز تفکر خداشناسی یعنی جانشناسی پیش از جهانشناسی تحقق پیدا میکنه.
در این طرز تفکر که سایه همواره سایه صاحب سایه خبر میدهد، سایه از سایه دار خبر میدهد، بدن از روح خبر میدهد. اگر سایه از سایه دار خبر میدهد، بدن انسان مستقل یا سایه روانشه؟
روانشه.
بدن سایه روانه، بدن از روان خبر میدهد. حالا ما سایه ها رو بشت، این جهان خود این جهان سایه است.
سایه است. بله.
سایه کیه؟ سایه حق تعالی. حالا ما سایه ها رو بشناسیم یا صاحب سایه ها رو بشناسیم؟ بدن را بشناسیم یا جان را بشناسیم؟
جان را.
بدنم بشناسیم، حرفی نداریم، بدنم باید شناخت. اگه بدن نشناسیم که دوچار مشکل میشیم. خب بدن شناسی، حالا علم پزشکی، خود پزشک بدن شناسی، آناتومی، ذرات سلول های بدن میشناسه، خوبم هست، دعاشون میکنیم میشناسیم. اما بدن را بشناسیم یا جان را هم بشناسیم؟
جان را. جان شو و از راه جان جان را شناس.
واقعا. و جان رو فقط از راه جان میشه شناس.
یار بینش شو نه فرزند قیاس.
باریکالا. جان را باید به طریق جان شناخ، به واسطه جان شناخ، یا جان رو باید فقط بدن خلاصه کرد؟
جان بشناسی.
این جان شناسی بسیار مهمه و همطور که عرض کردم دنیای امروز رو ما انتقادی نداریم، علم داره پیش، ما طرفدار علمیم، علم داره پیش میره، ولی یک مطلب رو باید دنیا فراموش نکنه و خود ما یعنی فاید فراموش نکنیم که ما هم جان رو بشناسیم، هم جانان رو، هم بدن رو بشناسیم، هم جان رو، و هم جان رو بشناسیم، هم جانان رو. همطور سلسله مراتب داره. ببین نسبت جان به بدن همون نسبتی است که جانان با جان داره. نسبت جان با بدن انسان چه نسبتیه؟ روان آدم با بدنش چه نسبت داره؟
بله.
حالا هرچی دلت بخواد، یه نسبت عجیب و
غریب،
محیط و محاطه، آخه خیلی ظریفه. یعنی جان به بدن احاطه داره یا نه؟
بله.
سیطره داره.
سنویت نیست، احاطه.
وقت نسبت خداوند با جانها چه نسبتیه؟
همینه، کل شیء محیط.
اونه همینطور که نسبت روان شما، نسبت جان شما با بدن شما همون نسبتی است که خداوند با جانهای عالم نسبت، یعنی همه جانهای خدا، جانهای عالم نسبت به حق تعالی بدنند. توجه فرم؟ یعنی جان 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 عالم خداوند. روح روح روح. اگه این تعبیر صحیح باشه،
جان جان جانم جانم اوست،
اون اوست. بله. یعنی خداوند جان 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 جانه. دیگه بیشتر از این نمیتونیم بگیم.
عقل و جان جندار یک مرجان
اوست. اگه اینجا بشناسیم دنیا رو خوب شناختیم.
یه لطافتی در این آیه شریف هست، الم تر الی ربک کیف مد الظل. این خطاب پیامبره. نمیخوایی اون اندام کشیده معشوق تو ببینید؟ چقدر این زله.
خیلی. و حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه وسلم زل ممدود خوب میشناخت. حالا هرچند در روایات داریم که خود حضرت بدنش سایه نداشت. حال بگو چرا؟
چون محوه اون،
چون نهایت اعتدال بود. وسط ظهر سایه داری شما یا نه؟ چرا؟
اعتدال.
اعتداله. در اعتدال واقعی سایه گم میشه.
کذالک جعلناکم
امتا وسطا، چون حضرت وجود جسم و روحش همه چیز اعتدال محض و اعتدال یعنی عدالت محض. توجه کنید کلمه عدالت از کلمه عدالت و اعتدال از یه ماده، اعتدال از چه ماده مشتق میشه؟ از همون ماده ای که عدل مشتق، عدل و اعتدال. اصلا عدل یعنی اعتدال. عدل یعنی چی؟ یعنی اعتدال. اعتدال یعنی چی؟ اعتدال یعنی حد وسط، یعنی نه افراط
نه تفریط.
نه تفریط، حد وسط، حد اعتدال. عجب حرفیه.
انسان کامل هم یعنی انسان معتدل دیگه.
معتدل، اصلا هر چیزی کمالش در اعتدالشه. افراط الیمین و الشمال مزله و الجاده الوسطا. ببین راه چپ و راست آدم ها به مقصد میرسه یا راه راست؟
راه راست.
اگه چپ بری به مقصد میرسی یا به راست یا نه. چپ رو به مقصد رسیدن، چپ ها که به مقصد نرسیدن.
طریق الوسطا هی الجاده.
راست ها چطور؟ یعنی راست ها یعنی یمین، یعنی یمین و یسار. یا راست بریم، این راست و مستقیم هم اینجا مثل جسد و جسم معنی کنیم. راست، حالا آخه راست یمین در مقابل چپه، ولی اونی که ما الان میگیم بین چپ و راست مستقیمه. این راست اینجا یه قد لفظ مشترکه. راست یه وقت در مقابل چپ قرار میدی، کلمه راست در مقابل چپه، چپ و راست میگیم. اما یه وقت حد وسط رو میگیم راست. این راست هم لفظ مشترک شد اینجا، باید این هم توجه بکنیم. راست در مقابل چپ منظورته یا راست نه چپ و راست؟
راست نه چپ و
راست. اون درسته، اون هم مستقیمه، اون صراط مستقیم. صراط مستقیم که میگیم راه راست یعنی نه چپ و نه راست. اما راستی که در مقابل چپه اونم یعنی انحرافه. ما چه چپ بریم، چه یمین بریم، چه یسار بریم، راه رو پیدا می‌کنیم. راه راست به مقصد میرسیم، یعنی اعتدال و عدالت. و انسان میزان عدل الهیه. توجه بکنید
طلوع که خورشید معرفته.
خورشید معرفت هم اعتداله. دو چیز اگر در انسان باشه فساد در عالم نیست. یکی عدل، در فارسی میگیم داد، داد. عدل و داد یه معنی داره. عدل همون معنی داده، داد همون معنی عدل. یکی داده، یکی خرد. دو چیز، خرد و داد، علم و عدل. علم و عدل دو واژه عربی است، خرد و داد دو واژه فارسی است. خرد و داد اگر انسان داشته باشه، هم خردمند باشه هم دادگر، حد وسط، چه فسادی در عالم پیدا میشه؟ اگر همه انسان ها اهل خرد بودن و اهل داد، آگاهی خرد ممکنه باشه داد نباشه، این هم هست. ممکنه خردمند باشه یه شخصی ولی داد و عدالت نداشته باشه، یا برعکس ممکنه کسی خودشو عادل بدونه ولی خردمند نباشه. البته وقتی خردمند نباشه عدلش هم عدل درستی نیست، یعنی معلوم نیست، به اندازه عدلش به اندازه فهم میشه. ببینم کسی میتونه بیش از فهمش عدالت داشته باشه؟
نه.
پس دو چیز شرطه، یکی داد، یکی خرد. خرد و داد، یا نترس بگو عدل و علم. اگر عدالت و علم برقرار بود عالم صلح کله، هیچ فسادی در عالم پیدا نمیشه. همه انحراف ها، جنگ ها، ظلم ها، ستم ها نتیجه بیدادگری یا بیخردی است. یا بیخردی منشأشه یا بیدادی، یعنی ظلم و ستم.
احسن، که مولوی هم زیبا میگه، میگه کیف مد از ذل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خدا. یعنی اینا مشرق طلوع خورشید معرفت هم.
واقعا
چه زیبا فرمود.
این خورشید در مدار خودش چقدر درست حرکت میکنه، اصلا کج کوله نداره. مدارش از اولی که آفریده شد تا آخر در یه مدار خودش تجاوز میکنه از مدار خودش، یا نه؟ هیچ کره از مدار خودش تجاوز میکنه؟
نه.
اگه تجاوز کنه چه اتفاق میفته؟
کن فیکون میشه،
سرنگون میشه. کرات از مدار خودشون تجاوز نمیکنن. ثوابت و سیارات، حیوانات، ببینم از حد خودشون تجاوز میکنه؟
نه.
ها؟
خیلی.
گرگ باید گرگی کنه یا میشی؟
گرگی کنه.
اگه گرگی نکنه گرگ نیست که. شیر باید شیری کنه یا روباهی؟
شیری کنه.
روباه روباهی میکنه، شیر شیری میکنه.
محو شاند نور و سگ
او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. پس هر حیوانی مدار حیوانی خودش طی میکنه، هر کره‌ای در مدار خودش حرکت میکنه. حالا انسان چطور؟ انسان در مدار خودش حرکت میکنه یا گاهی تجاوز میکنه.
اگر حرکت کنه که میشه خورشید کرد.
حالا انسان حد خودشو میشناسه یا نه؟ آدم ها میشناسن حد خودشون؟ در مدار خودشون حرکت میکنن؟
یا بالان یا پایین.
یا گرفتاری دارن.
حد خود بشناس و در بالا مپر.
آمینه.
تا نیفتی در نشیب شور و شر.
تمام شده.
الان ما افتادیم
تو شور و شر میگه. یا شور شور یا شر شر یا شیرین شیرین. حد اعتدال بوده نگه دار. والا همه چیز این عالم در حد اعتدال، از یک سلول، از یک ذره، از یک اتم تا کهکشان در مدار خودشون حرکت کنن. درست غلط هم نی. این آدمه که این وسط شلوغ میکنه،
شلوغ.
از حد خودش تجاوز میکنه یا پایینتر از خودش میگیره. اون پایینتر بودن هم خوب نیست. آخه بعضی حالا میخوان تواضع پیشه کنن، من چیکار میکنن که این نکته ایست که من لازم عرض کنم. بعضی هم میخوان متواضع باشن، از حد خودشون هم میان پایینتر، بیش از حد فروتنی. اینم غلطه ها. شما اگر یه حدی داری باید حتی خودتو نگه داری. حالا چرا اینقدر خودتو پایین تر میاری؟ چرا اینقدر فروتنی بیجا؟ فروتنی خوبه، یه صفت ممدوحیه، اما بیش از حد تواضع، اگر تواضع بیش از حد به حد ریاکاری و
تملق میشه.
تملق میشه. فرق بین تملق و فروتنی چیه؟ جواب منو بده.
بله، اون فروتنی اعتدال،
فروتنی اعتدال، تملق بیش از حد پایین اومدن. خیلی دقیقه این مسائل. بسیاری اشخاص متملق به لحاظ فروتنی تملق میگن.
در حالی
که تو فروتن باش، اما چرا متملقی؟ از اون طرف شما کبره. حد خودشو نگه نمیداره، میره تا اونجا که تو مقام فرعونی، هی میره بالا. حد اعتدال خود حد را بشناس. حد شناسی راه نجاته.
نجاته.
اندازه نگهدار. در خوردن، در خوابیدن، در رفتار، در معاشرت، در گفتار، در نوشتار، در همه چی.
بله بله، بسیار زیبا. و این تقدم جانشناسی به جهانشناسی هم خیلی مهمه.
جهان اول بشناسیم یا جان؟
جان دیگه، دیدن روی.
اگر جان رو نشناسیم، همه جهان رو بشناس، اما جان خود تا نشناس چی شناختی واقعا؟
نمیشناسه.
بیت در واقعی چی نشناس؟
با جان باید بشناس.
تمام شده. پس جان شناسی اوله.
دیدن روی تو را دیده یه جان بین باید.
تمام شد.
این کجا مرتبه یه چشم جهان؟
جهان بین منه.
حالا ببین این پدیدار شناسی چقدر با این شعرش نقد کرده جواب. اون چه تحت عنوان پدیدار شناسی مطرح میگرده جایگاهی نخواهد داشت.
تمام شد. ما امروز حالا اون وارد بحث فنومنولوژی و پدیدارشناسی که خیلی بحث مفصله نمیشیم، خیلی مفصله، ولی گاهی همین پدیدارشناسی و فنومنال بودن اشتباه رخ میده که بعضی اشخاص نمیدونن فنومن یعنی چه. بین رئالیسم و ایدئالیسم گاهی اشتباهات میکنه اشخاص. مثلا ایدئالیسم و رئالیسم رو به بیجا استعمال میکنن. خود رئالیسم معنی ظریفی داره، ایدئالیسم معنی ظریفی داره، سوژه معنی ظریف داره، ابژه معنی ظریف داره. اینا یه قضیه قاطی میشه این روزا، شلوغ پلوغ میشه. این هر کدوم جایگاه دقیقی داره. به هر صورت شرط اول برای شناختن جهان، شناختن جانه. انسان اگه جان رو شناخت، جهان رو درست.
فنومن بدون نومن نمیشه.
نمیشه، نمیشه.
خودش فریاد میزنه.
همینطوره.
اونطور که فرمودید جسم بدون جان نمیشه.
نمیشه. جسم رو بشناسیم، جان رو نشناسیم، در واقع چه نشناختیم؟ در واقع چه نشناخت؟ این رعایت همون برمیگرده به همون اعتدالی که عرض کردم. اون اعتدال حد وسط، یعنی جان یه جایگاهی داره، تن یه جایگاه. تن در جایگاه خودش، جان در جایگاه خودش، آسمان در جایگاه خودش، زمین در جایگاه، هر چیزی در مدار خودش درسته. چیزی که از حد خودش تجاوز کرد، عالم رو به هم میزنه. یه قاعده عقلی هست، حکما گفتن، چقدر زیبا گفتن، کل شیء جاوز حده انعکس ضده. یعنی چیزی که از حد خودش تجاوز کنه به ضد خودش تبدیل میشه. این فاجعه انگیز میشه دیگه. رعایت حدود جا. ای کاش این رعایت حدود در سیاست انجام
میشد،
که دنیا اینقدر دچار مشکلات نمیشد.
در همه جا،
به ویژه در سیاست، که امروز حد خودشون اشخاص نمیشناسن.
حالا ببین تعهد دموکراسی با این فضا چقدر، حکومت حکیمان چقدر فرق میکنه.
واقعا افلاطون بنده خدا که اینقدر اصرار داشت که حاکم حکیم و حکومت حکیمان، نظرش به همین حرفا بود.
امروز چالش جدی پیش روی جوامع بشری همینه.
همینطوره.
که دموکراسی منهای حکمته.
بله، منهای
حکمته. بله. پس نتیجه میگیریم که هستی از درون من به ظهور میرسد و از زبان من سخن میگوید. بنابراین در جایی که من مطرح نباشد از هستی سخن به میان نمیآید. هستی این خیلی قشنگه، دریای مواجی است که لحظه به لحظه موجهای آن در درون آنچه من خونده می شود به ساحل می رسد.
امواج دریای هستی در من انسانی آشکاره و من انسانی در سخنانه.
خیلی عجیبه.
موجه دیگه، موجه در موجه. هستی موجش در جان آدمی است و موج جان آدمی در فکر و اندیشه و سخنشه. حالا این چقدر سخنها مواجه هم. این امواج سخنها، امواج اندیشه ها، اندیشه ها امواج دریای جانند و جانها امواج دریای هستی هم. حالا این دریای هستی چقدر عمیقه. دریای هستی موج میزنه، جانها پدید میان. جانها موج میزنن، اندیشه ها پدید میان. اندیشه ها موج میزنن، سخنها پیدا میشه.
چقدر بین بحر و موج
چقدر زیباست،
هماهنگی رتیفی وجود داره.
همینطوره.
خیلی زیبا. جناب اقبال هم خوب گفت، ز آغاز خودی کس با خبر نیست، خودی در حلقه شام و سحر نیست. ز خضری نکته نادر شنیدم که موج از بحر خود دیرینه تر نیست.
واقعا موج دیرینه تر از بحره. بحر قدیمی تریه موج.
همین داره میگه.
اینه اگه دریا نبود موج بود؟
نه.
آره. موج ها جس... موج خیلی جست میگیره. موجی مثل کوه میاد جلو جست میگیره.
سرصدا میکنه.
آره سرصدا میکنه. اما از موج بپرسه حالا تو اصیل تری یا دریا، چه جواب میده؟ میگه من اصالتا بیشتر دریاست.
نه.
موج دریاست.
پس بحر اون ساحل خوده. من
اون دریا. اون دریا. دریا و اعماق دریا خوده.
خیلی عجیب استاد، این روانشناسی فلسفی به نظر من از ضروریاتی که انسان استوش خیلی تأمل کنه.
دور.
من رو در رفتارش خلاصه نکنیم متاسفانه. امروز مثلا یه دارو میدن یا یه حرکت های فیزیکی میدن میخوان که واکنش ها رو بررسی کنن، این به نظر من غلطه.
غلطه. همه انسان
من من نیست.
نه نه، ببین درسته که از رفتار انسان میشه به روحیش پی برد، این شکی نی، ولی همه انسان در عملش پیاده میشه.
نه.
عمل انسان یه موج از دریای روحه.
همین
داریم میگیم. اما خب در این حال از عمل هم کم و بیش میشه به روحی اشخاص پی برد.
عجب، خیلی زیبا، خیلی استفاده کردیم استاد، بحث جالب بود. مطرب عشق عجب سوز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد مجدز جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که فرح بخش و خوش آهنگ صدایی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان تافزی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.